چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
ایستگاه چهارشنبه برگشته. سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی به همراه باقی برای بچه های ایستگاه فردایی با شما هستیم، از الان تا ساعت 7 عصر زنده و مستقیم از رادیو فردا. خب کنکوریا، این هفته نتایج کنکور هم اعلام شد، الان یه سری هستن که تو رشته دلخواهشون قبول شدن خوشحالن، یه سری ها تو رشته نچندان دلخواهشون قبول شدن و اندکی خوشحالن، یه دسته دیگه هم هستن که تو رشته دل نخواهشون قبول شدن ناراحتن، که باید ضمن عرض تبریک بهشون گفت که خب چرا انتخاب کردی عزیز من چیزی رو که دوست نداشتی ها؟ دسته آخرم کسایی هن که قبول نشدن، که خب طبیعتاً خیلی ناراحتن. ما مراتب همدردی خودمون اعلام میکنیم، میگیم بابا بیخیال بیخیال، سال دیگه این موقع ایشالله قبول شدتونو ببینیم مادر یا پدر. اما در همین رابطه باید خدمت دانش آموزان عزیزم که دارن برای شروع سال تحصیلی جدید خودشونو گرم میکنن عرض کنیم که شما هم حالا خیلی ناراحت نباشید که داره دوران مدرسه شروع میشه، چون مسئولین دارن براتون تعطیلات زمستونی در نظر میگیرن. چه تعطیلاتی! اینجوری که معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفته، این تعطیلات 5 روزه است و اگه پنجشنبه جمعه هم بزنیم تنگش میشه یه هفته، که والا در مقایسه با زمان ما خیلی هم خوبه. ما یعنی اول مهر میرفتیم مدرسه تا شب عید پدر صاحب بچه در میومد خدا وکیلی، در آرزوی اینکه حالا برفی بیاد، یه سیلی بشه، چه میدونم عمامی بمیره، یه تعطیلی درست حسابی بشه. حالا چرا این خبر رئیس سازمان گردشگری به جای وزیر آموزش پرورش اعلام کرده؟ جونم براتون بگی که ظاهرا عزیزان روی این حساب کردن که والدین بچه‌ها که تعطیل میشن دستشونو میگیرن که بدو 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 بریم به مثلا جنوب کشور تعطیلات، و بدین وسیله صنعت گردشگری هم رونق میگیره. حالا بذاریم ببینیم اون موقع که دور دوم تحریم هم اجرایی شده، اصولا برای مردم مثلا پولی میمونه که بخوان باهاش سیر کنن خانواده رو، حالا دیگه سفر پیشکش. اتفاقا تا تو بحث شیرین علم و فرهنگ و آموزش و اینا هستیم، اینم بگیم که دولت برای دانشجوهای ستاره دار محروم از تحصیل هم ظاهرا یه فکرای کرده، یه لایحه‌ای داده که بر اساس اون دیگه کسی به دلایل هشل هفت از تحصیل محروم نشه. گوش کنید الان به حرفای خانم زلقد نماینده مجلس در این باره که گفتن.
مصوبه اخیر دولت میتونه خیلی مفید و موثر باشه تو این زمینه که دانشجویان از حق تحصیل توی مقاطع بالاتر حالا به بهانه‌هایی رو مثلا حالا ستاره دار یا غیر نداشته باشن و بتونن از حق تحصیلشون استفاده کنن و محروم نشن.
بله، حالا البته باید ببینیم این طرح در عمل چی میشه، چون طبق همون قانون اساسی نیمبند مملکت همین الانش هم کسی حق نداره مردم رو به دلیل فکر و عقیده و دینشون از درس خوندن محروم کنه. ولی خب کیه که قانون اجرا کنه تو کشور؟ حالا اینکه دوباره مثلا دارن قانون تصویب میکنن هم البته جالبه، ببینیم در نتیجه این طرح مثلا بهایی‌ها میتونن راحت برن دانشگاه تحصیل کنن یا نه، بازم رو پرونده قبولیشون میزنن نقص پرونده، در حالی که پروندهشون کامله ولی تنها نقصشون اینه که دین و مذهبشون یه چیزیه که روی اعصاب آقایونه. ببینیم چی میشه دیگه.
کن که جادش یه خود تاریکه، یکی از اشد میشه یکی میمونه، اما حالا من یه کسی که به آرامش رسیده، ولی اون راست و پاسه
سلام علیکم آقا فری.
سلام علیکم.
با چمدون اومدی چرا؟ چه خبره؟ کجا به سلامتی؟
خوبی؟ قربونت برم.
سلام علیکم.
هیچی نیست. هیچی نشده.
کجا میری؟
اصلا نگران نباش.
نگران نیستم. میخوام بدونم اگه میری سفر مثلا درست حسابی بدرقت کنیم، کجا میری؟ چه جوریه؟
دم راهی هم میدی بهم؟
دم راهی چیه دیگه؟
ما قدیما سفر میرفتیم، این آدم بزرگای فامیل بهمون دلار و یورو و اینا میدادن بریم فرنگش خواها. بعد اگه هم سفر داخل میرفتیم که هیچی دیگه، با 10000 تومان سر درش هم میومد.
دیگه اون قضیه، البته من یادم وامیش میگفتیم سر راهی، ولی مال ما نبود. با کلاسا بود دیگه اون قضیه. البته بگم اینا کنسله، اینا تو ایران دیگه کسی جرئت نداره سفر بره، چون بخواد دم راهی یا سر راهی هم بگیره. چه شیک بودین شما، ما رو کتک میزدن تا میگفتیم میخوام بریم سفر. سر راهی چک بود.
اصلا خودتو نگران نکن. الان تو فقط بگو دوست داری دم راهی بدی یا سر راه. سر راهی بچه رو میذارن سر راه. آره. دم راهی بدی یا نه الان؟
آره حالا بعد نقدی بدم، همین الان بعد بدم.
شیشه رو بگیر.
چی بگیرم؟
شیشه.
شیشه خالی؟ این چیه شیشه خالی؟ آب بپاشم پشت سرت یعنی؟ کجا داری میری راستی اصلا؟
ببین فرشید جان، من دارم میرم لس آنجلس. یه بیزنس تریپی دارم.
اوه بیزنس تریپ تو حلقم. خب
این دم راهیت ولی کل خرج سفر منو کاور میکنه دیگه.
جلال خاله بگو خب چه جوریه، من خودم هم دم راهی بدم مثلا به خودم، یه دو سفر بریم والا.
ببین دم راهیت یه جورایی نیمه جنسیه خب، ولی اصلا نگران نباش، هیچکی هیچی نمیبینه.
فرید رادیو آقا آبرو داریم،
چیز خاصی نیست که تو داری من دارم، دایی جلال داره، همه دارن.
حالا بگو چه خبره، حالا جون به لب کردی ما رو.
آقا من یه خبریو میخونم واسات، یه خودت تا موزیکو پخش میکنیم، برو این شیشه رو استاد کن.
این شیشه رو یعنی نه اه. بخون بابا، استرس گرفت جو استدیو رو. شیشه چیه؟ چی میگی؟
توی لس آنجلس که من دارم میرم،
بله،
یه بانک اسپرمی هست.
یا خدا،
که اسپرمای
سرم شد.
آدم هایی که چهرهشون شبیه سلبریتی هاست و میفروشن. یعنی مثلا میبینن یه آقایی تو خیابون شبیه لئوناردو دیکاپریوه، بعد اینا میگن آقای محترم بیا اینجا، بعد اسپرمشو میگیرن میذارن تو بانک.
بمیری.
یه خانومی میره تو این بانک میگه آقا من میخوام بچه‌م شبیه دیکاپریو باشه، اونم اون اسپرم اون آقا رو بهش میفروشن دیگه.
بعد الان شما داری میری بیزینس تریپ میری دیگه چیکار؟
منو بهم گفتن که شبیه جوونیای آلپاچینو ام، دارم میرم بفروشم دیگه.
من مال بنده رو میخواین چیکار کنی؟
تو اصل جنسی دیگه، الان خودت سلبریتی،
زهر ما
اوریجینال دیگه، گرونتر میفروشم دیگه.
عجب بابا آدمی ها، به چیز ما هم از سخف رو رم نمی کنه به ایشی.
ببین یا چیز کن، زاویه دیده تو عوض کن، یکم اوپن مایند تر برخورد کن با این قضیه. یه نفس عمیق بکش.
نه این قضیه اصلا با نفس و اینا جان تو حل نمیشه، خیلی ناموسیه، اصلا نمیره تو کتم، بی خیال شو.
تقاضا برای آدمای شبیه دیوید بکام خیلی بالاست. بیا بریم بگردیم یه نفر شبیهش پیدا کنیم، پولش خوبه. ولی این شیشه رو بیا پر کن. بیا
آقا ولمون کن تو رو خدا.
شیشه رو کجا گذاشتی؟
بیا برو سراغ دایی جلال، اون شبیه جوونیای ژرارد دپاردیو. بی خیال من شو. با همین میگم مثبت 18 شده برنامه دیگه، دیوانه کردی ما رو.
بچه‌ها آماده. بله ما اول برنامه ببینه زیر پم پرشه میاد و همه جا همرامه، اول بول و پله، آره با کور و دله، ولی زرنگه به همی راحتی نمیاد تو تور و دله.
بایسا 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 در نرو،
کی میگه
یکی این بچه بالاست، یکی یه دونه سه سله باباست.
وایسا در نرو،
کی میگه این بچه بالاست، یکی یه دونه سه سله باباست.
جون آجی میری تو جب،
دستو بده نرو تو رو بوسی. پشتم اینجا یه موسیبیل تو صفمش، بالا پایین نگار رو تو بوسی. بدیم ترون و تک و ما چه کاریه، مولوی شمرون تا الهیه. همین جوریش به هم بولو تو سیپی، یا جا میشیم لیموزین اضافیه. ما اینجا میشینیم پا موزیک آقا، با خانم تو نوتلا بار. راست میگی پاپا که پولو میریزه، خب بکنی تو چرا کار. مهم نشول بازار، تو که میخوابی تا خود نهار. همه چی روالی چی میگی پس، چرا ای همه رو میگیری دست. اون کیه دو روز اومده این برا، هی میگه بچه بالام. میگه پولا رو از کجا میاری، میگه میپیچم از دخل بابام. دمه آجیان گرمه، افصال شما رو بگیره بکنه تو. با همون بی به اوپل تو، مطربی بلدی چو باقه کو.
اول مارکومان، اول برنامه، ببین زیر پام پرشه میاد و همه جا همرامه. اول پول و پله، آره با کور و دله، ولی زرنگه به همین راحتی نمیاد تو تور و تله.
دیشب وقتی خواستم بخوابم، به طور ناخودآگاه دستم خورد به تلفن ایستگاه فردا و عکس شماها رو با چادر دیدم. بابا تا صبح نتونستم بخوابم. نکنین همچین، مردم میترسن، گناه دارم.
بله دیگه، بالاخره کاری بود که از دستمون برمیمد دیگه. شما هم کم لطفی نکنین دیگه. حالا من که هیچی، فریدم حالا کاری ندارم، ولی خدا وکیلی جلال بنده خدا خیلی بیبی فیس بود، خیلی هم خوشگل افتاده. امیدواریم که نظر خانم چرخنده رو تامین کرده باشیم، حالا مایه رو بریزن به حساب یه جورای دیگه. خب بریم سوال بگیم. این روزا حالا شاید دیدید یا حداقل شنیدید بعضیاتون دوستان که بعضی از هموطنان ما دارن از هر جنسی، چه میدونم، از پوشک و نوار بهداشتی گرفته تا کنسرو و لوبیا و تون ماهی و ماکارونی و فلان به میزان خیلی زیاد میخرن، میبرن خونه انبار کنن. و حالا با توجه به اینکه رئیس اتاق بازرگانی تهران هم گفته وضعیت اقتصادی به این شکل پیش بره، تا 3 ماه آینده قحطی رو در بازار شاهد خواهیم بود، خواستیم ببینیم شما در این مورد چی فکر میکنید. آیا شما هم با همچین صحنه‌ای مواجه شدید، یا خودتون در این مراسم کلی خری اصلا مشارکت کردید یا نه؟ چون بعضیا میگن انگار این کار نتیجه جوگیری و هول کردن بیخود و بیجهت مردمه، اوضاع انقدرام خراب نیست. یه دسته دیگه هم اصلا معتقدن مردم حق دارن و وقتی معلوم نیست تو دوره پساتحریم چه اتفاقی قراره بر مملکت بیفته و معلوم نیست قحطی میاد یا نمیاد، خب هر کسی باید به فکر خودش و خانواده‌اش باشه. شما هم از هر کدوم از این بعضیا هستید، یا اگه از بعضی دیگه هستید، لطفا در این امر خیر مشارکت کنید که ببینیم آخرش هیچ کدوممون از به قحطی روندگان نباشیم ان شاء الله.
راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا: ایمیل iskah@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 20420-2211-24-133 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منوفی و یا حتی اپلیکیشن‌های برنامه.
منو عطر تو میگیره، بهم نگو که بیخیال شو، فکر کنم یکم دیره.
بگو تو نمیدونم منم مثل تو دیوونم، بس کنی ندارد بارو چی میخوای از جونم.
وای وای دلمون رفت، دل برد و بلمون کرد. وای وای دلمون رفت، کاش راضی بشه زودتر.
وای وای دلمون رفت، دل برد و بلمون کرد. وای وای دلمون رفت، کاش راضی بشه زودتر.
این گرونی، امان از این گرونی، سلام فرشید جان،
موضوع نفسه
حساب کجا میخواد برسه؟ کجا ما پول داریم که کلی خری با قول خودت بکنیم؟ ما هم جزئی خریشو نمیتونیم الان بکنیم، چه برسه به کلی خری. ای بابا نمیدونم کشور ما رو به کجا میخوان ببرن اینا.
همون شما بخون دیگه، پس بخون دیگه. وقتی حتی برای خط جزئی خری هم دی پول نداری، بهترین کار همین بزنی زیر آواز دیگه. ما میخونیم با آقا امان از این گرونی، امان از صدای خوبی دارم و خدا وکیلی باید برم تو کار خوندن. امان از این گرونی، امان از این. خب من دیگه زیادی نمیخونم، اذیتتون نکنم، برم سراغ زندگی خودمون. دوستان خدا رو شکر، نه اینکه این روزا اوضاع اقتصاد مملکت خیلی قشنگه، آقایون مدیران و مسئولین همه در حال تز دادن در مورد اقتصادن. یکی نیست به اینا بگه داداشا اگه با این تزای شما مشکل حل میشد که الان وضعی نبود. مثلا بگم الان مثلا آقای لاریجانی رئیس مجلس چی فرمودن؟ فرمودن اقتصاد کشور نیاز به جراحی دارد. ایشون فرمودن. خب الان ما چی کار کنیم علی آقا؟ مردم باید جراحی برن جراحی کنن؟ مردم که به صورت روزانه از تمام مواضع و نقاط در حال جراحی شدن هستن از نظر اقتصادی. تازه آمپول بی اس هم کسی بهشون نمیزنه، حداقل نفهمن چه خبره. یا مثلا مشاور اقتصادی شیخ حسن خبر خوش برامون آورده. ایشون فرموده اصلاح نظام بانکی امکان پذیر نیست. خیلی ممنون از لطف شما استاد، سایتون کم نشه از سرمون، انقدر دارین کار میکنین. یعنی اگه شما ها مثلا سر پست و مقامتون نبودید، کسی کشف نمیکرد این در و گوهر بزرگی که شما الان ریختی بیرون پاچیدی. خوب شد گفتی، الان خیالمون راحت شد دیگه به فکر اصلاح نظام بانکی هم نیستیم. تازه آقای جهانگیری صاحب امتیاز دلار جهانگیری هم فرمایشی فرمودن، فرمایشاتی کردن اصلا بیا و ببین و بیا و بشنو. گفتن که امروز کشور با ابر چالش هایی نظیر آب، مسائل محیط زیستی، تامین هزینه های اداره کشور و بودجه و صندوق بازنشستگی مواجه است. خسته نباشید. تازه ایشون یه چیز دیگه هم گفته، گفته تحریم های آمریکا تأثیر بسیار زیادی داشته و شرایط کشور دشوار و خطیره ولی بنبست نیست. که الان نمیدونم الان باید خوشحال باشیم از این بابت یا منهدم بشیم. یعنی اصلا شما دستاورد نظام نگو، بلا بگو. چیزی هم مونده آقای جهانگیری که دوچار ابر چالش و شرایط دشوار نباشه خدای نکرده؟ به حمدالله انقدر پیشرفت کردیم که عزیزان دیگه در تامین هزینه های اداره کشور هم موندن. تو رو خدا مردم بهشون کمک کنید اینا بتونن حداقل حقوق کارمندا رو بدن. موقع انتخابات یادتونه یه شعاری بود میگفتن تا 1400 با روحانی، الان باید بگیم تا 1400 زنده میمانی؟ دستونم درد نکنه. نمیدونم حالا تا 1400 اصلا میکشه یا نه، چون اونجوری که رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته، همونطور که تو سوالم مطرح کردیم، ایشون فرمودن اگر وضعیت اقتصادی به این شکل پیش بره، هم این شکلی که الان هست، تا 3 ماه آینده قحطی رو در بازار خواهیم داشت. دوستان قرار بود بشن ام القرای جهان اسلام، الان موندیم بین کره شمالی شدن و ونزوئلا شدن کدوم یکی رو انتخاب کنیم. حالا باز کره شمالی مثلا 4 تا دونه موشک قاره پیما بمب اتم و فلان داره خیر سرش، معظمله ما که بنده خدا یه سری موشک ولفج رو ول نمیدونم چی رو دستش مونده. کارشناسا میگن همونا رو هم چند وقت یه بار این ورمه پرت میکنه، 15 تا 2 تاش میخوره، بعدا بقیه‌اش خطا میره. اینجوری بعد میخوان تنگه هرمز هم ببندن. آخه حیوانکی ها بمیرن. چی فکر میکردن چی شد؟ معظم لهشون دیگه به جایی رسیده که نرمش قهرمانانه دیگه واسهش خاطره خوشه. این دفعه احتمالاً بعید نیست دچار لرزش مفتزهانه بشه انقدر که وضع خرابه. آخه الهی تسلیت عرض میکنیم آقایون، غم و لرزش آخرشون باشه ایشالله.
We got some movies, refrigerators. We got خودشون مطمئن نیستن چه برسه به دوران پس از برجام، از جمله من که به خاطر مشکلات مالی پس از گذروندن صد واحد از دانشگاه انصراف دادم و میخوام از فردا برم متکدی بشم. خدا حافظ.
ای بابا، ما اصلا البته این که توصیه نمیکنیم حالا شما برین متکدی بشین، ولی حالا یه هفته ده روز وایسی نگیب درآمدش خوب بود بگیم ما بیایم. خیلی ممنونم از لطفتون. تو چرا نرفتی بیزینس تریپ پس؟
من میرم دیگه.
بعد برنامه.
بعد برنامه میام. شما اون شیشه رو به من بدیم. من میرم.
بس دیگه. بس. برو تولد بگو.
14 سپتامبر تولد خواننده و ترانه‌سرای انگلیسی امی جید واین هاوس.
امی واین هاوس رو به خاطر صدای پرحجم و کارهای تلفیقی و جدیدش تو موسیقی معاصر و بازار موسیقی ازش یاد میکنن. البته خب حاشیه هم کم نداشت.
امی در شمال لندن و توی خانواده یهودی به دنیا میاد. مادرش داروساز بوده و پدرش هم ویندوز نصب میکرده.
موقع من ویندوز بوده.
اگه منظورم اینه که پنجره ساز بوده و نصب در و پنجره بوده.
عجب. خب بگو ببینیم چجوری به موسیقی علاقمند میشه بین دارو و در و پنجره.
دایی های خانم امی جان نوازنده های حرفه‌ای جاز بودن. مادر بزرگش هم خواننده بوده و دوست پسر مادر بزرگش هم البته ساکسیفونیست بوده و همه اینا روی هم علاقه امی واین هاوس به موسیقی، به موسیقی جاز تاثیر میذارن روش و پدرش هم البته همش واسش فرانک سیناترا میخونده تو خونه.
میخوام فرید غافلگیرت کنم.
غافلگیرم کن.
پدر مادر امی وقتی 9 سالش بوده از هم جدا میشن و اون با مادرش زندگی میکنه و آخر هفته ها میرفته پیش پدرش و دوست دخترش.
اصلا ریختم به هم.
دیدی؟
اینا رو من باید بگم. سال 92 1992 به پیشنهاد مادر بزرگش میره مدرسه تئاتر. شنبه ها هم میرفته کلاس آواز و رقص. بعد از 4 سال اونجا با دوست دوران بچگیش با هم دیگه یه گروه رپ درست میکنن.
بعدن توی مدرسه‌ای که بورس گرفته بود برای تحصیل، بورس گرفته بود، عضوشو میخوان از اون مدرسه، بخاطر اینکه خودشو با محیط ظاهرا تطبیق نمیداده و اونم هم دماغشو پیرسینگ زده بوده و مجبور میشه مدرسه‌شو عوض کنه. شر بوده مسکه.
خیلی شر بوده. اوایل با گیتار برادرش بازی میکرده تا اینکه یه گیتار برای خودش میخره و بعدم شروع میکنه با آهنگ ساختن و شعر نوشتن.
و جالبه که قبل از اینکه خواننده حرفه‌ای بشه برای اینکه پول در بیاره خبرنگار سلبریتیا بوده برای World Entertainment News Network و توی گروه‌های محلی هم آواز می‌خونده.
با انتشار اولین آلبومش نظر منتقدا رو به خودش جلب می‌کنه و نامزد جایزه میشه توی جایزه موسیقی بریتانیا. اما از سال 2006 و بعد از انتشار کارهایی مثل Black to Black و Rehab توی فضای بین‌المللی هم تأثیر می‌ذاره و پاش توی 24 سالگی به مراسم گرمی باز میشه. توی مراسم سال 2008 توی یه شب 5 تا گرمی می‌بره که کلاً همه اون شب انگوش بده هم مونده بودن.
ولی حیف شد. امی واین هاوس توی 27 سالگی به کلوپ 27 پیوست بر اثر مسمومیت الکلی از دنیا رفت.
اصلا نمیفهمم این هنرمندا چشون میشه یو میزنن سیم آخر.
حال خودتو ناراحت نکن. بی بریم بلک تو بلک گوش کنیم خورده از امی واین هاوس. ایستگاه ورزش، جایی که فریدورز غریب است.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم.
یه موقع این زمین سر
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
خسته نباشید دلاور، قهرمان، پهلوان، فریدورز غریب. سلام.
سلام، سلام به شما همه همکاران و شما هم خسته نباشید. آماده ایم که بریم ببینیم چه خبره تو دنیای ورزش.
خب ما دیروز بود یه ویدیوی خیلی خوشحال دیدیم از دخترای هاکی باز و از دخترای ایرانی و خیلی خوشحال شدیم، ولی تو برامون توضیح بده که اول چی بوده و بعد بریم صداشون رو بشنویم که آواز میخونن و خوشحالی میکنن.
بله، این تیم دخترای خوشحالی دخترای تیم اینلاین هاکی بود یا همون اسکیت هاکی که در مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی گل کاشتند. سه تا پیروزی پشت سر هم، چین، هند رو بردن، کره جنوبی میزبانم شکست دادن، رسیدن به جایی که مدال برنزشون نیمه نهایی قطعی شده بود. این خوشحالی ماره اون. توضیح بعد از این هم بدم که امروز آخرین خبر که 2-0 تو مرحله نیمه نهایی به ژاپن باختن، تلاششون پریده. بله آخه. اما فردا واسه نقره باید با چین تایپه بزنن، یعنی اگه چین تایپه رو بزنن شکست بدن نقره رو میگیرن، اگر نه که برنزشون قطعیه. این امیدواریم اون پیروزی بوده،
برای برنز قطعی بوده. خب خوشحالیم. بله. امیدواریم که ببرن نقره رو بگیرن، ولی اگه نه برنز هم دمشون گرم، مبارکشون باشه. بریم خوشحالیشون رو بشنویم. داریم همینجوری بی نظیر و غیرتی و همینطوری بازی کنن، نقره رو ببرن دیگه.
امیدواریم.
آره. خب از بازی دیروز برامون بگو. بردیم البته ازبکستان رو، و حالا از حاشیه هاش برامون بگو یه خورده و از کیروش که چی شد.
بله، حاشیه که خیلی داشته، البته دیروز یکیچ بردیم در شهر تاشکند، یعنی تیم ایران برد توی بازی تدارکاتی بعد از جام جهانی. فرشید، اولین بازی بچه های ملی پوش ایران بود، یکیش بردن. نیمه اول آنچنان چنگی به دل نمیزد، هنوز همون تو اون فضای جام جهانی بودن و مغرور بودن، ولی به نظر من البته نیمه دوم راه افتادن. البته خیلی خوب نتایج مهم دیگه هم رقم خورد. فینالیست کرواسی، فینالیست جام جهانی، 6 تا دیشب از اسپانیا خورد. خب این بعد از جام جهانی خیلی تیما بالا پایین بودن. چند تا حاشیه داشته. اول حاشیه پنهان کردن دست تتویی که روی دست اشکان بوده بگم که خیلی تو این چند ساعت گذشته سر صدا کرده که موقع عکس گرفتن دستشو گذاشته پشت، بعدم حتی روی زیر پیرنش یه چیزی بسته بود که چیزی پوشیده بود که آستین بند، که اون تتوها پیدا نشه، که عجب. کلی بحث بوده. بله، و مهمترین حاشیه این بود که قرارداد کیروش گفته من هنوز قرارداد ندارم. همون جوری که گفتم ایشون، از قول کیروش دارم میگم که تا پایان جام ملت‌ها هستم. این همین مسئله‌اش خیلی باز بین موافقا و مخالفای موندن کیروش در تیم ملی فرشید نظر گفت. با احترام به همه این نظرها، من یه چیزی یه توضیح بدم که فرشید، به گفته خود رئیس فدراسیون فوتبال آقای تاج، گفته گیر آوردن ارز یا همون دلار یا یورو خیلی سخت شده، حتی میخواستن تیمو بفرستن ازبکستان. آقای تاج گفته با مشکلات عدیده‌ای روبرو بودیم که حتی پول تو جیبی، اگه یادت باشه هفته های گذشته بهش اشاره کردیم.
بله.
پول تو جیبی بچه‌ها رو بدیم. احتمالاً ورودی خارجی‌ها به فوتبال، بازیکن‌ها، مربی‌ها، من فکر می‌کنم با این اوضاع احوال اقتصادی تمومه. حتی نه تنها فوتبال، همه ورزش‌ها فرجی جان امکان داره دیگه ما خارجی رو نداشته باشیم، نه مربی نه بازیکن،
به خاطر فقط همین مشکلات ارزی.
بله،
و مشکل اقتصادی.
99% همین مشکلات دلاری و ارزیه که اصلا طبق قانون خودشون هم نمیتونن برن بازار از مثلا آزاد تهیه بکنن، این هم جرم اصلا.
خب بعد ورزشکارا، یعنی مثلا تو رقابت خارجی هم اگه بخوام ورزشکار بفرستن به همین مشکل برمیخورن که
اتفاقا اشاره خوبی کردی. امروز یه چیز جالب یکی از رشته‌ها گفته بود ما انفرادی اعزام می‌کنیم، یعنی باز تو چند روز گذشته کلی از سفرهای تورنمنت‌های آمادگی لغو شده، فدراسیون کشتی سرآمد بوده، به گفته دبیر فدراسیون کشتی 10 تا اعزامشون لغو شده به خاطر همین مسئله ارزی و دلاری. اما جالبه که این امروز فدراسیون تکواندو یکی از مسئولانش گفته ما مسابقات که قراره برن تورنمنت بچهای تکواندو شرکت کنن به خاطر همین مشکلات لغو کردیم، حتی میتونن ورزشکارا بیان انفرادی. حالا جالب انفرادی
یعنی چی؟ انفرادی
یعنی انفرادی یعنی ورزشکار خودش پولشو بده. این یعنی جزء فرهنگ لغات شد از امروز به بعد، یعنی هر جا ما با کلمه انفرادی روبرو شدیم بعد تو توضیحش اومده که بله ورزشکارا بیان $100 ورودی مسابقات رو بدن، پول رفت و آمد خودشون هم بدن، هر کس مایله تا فلان روز وقت داره تا هفتم مهر که ثبت نام بکنه که بعد ما بفرستیمش اونجا، پولشون رو خودشون از جیب خودشون بچه‌ها بدن، فدراسیون بفرستش اونجا.
خسته نباشن، واقعا خسته نباشید، میگیم به فدراسیون ها و به مدیران فدراسیون. یه خبری دیدیم، حالا احسان حدادی که حالا تو رشته پرتاب دیسک ظاهرا مدال گرفته، یه اینو بشنویم، توی برنامه تلویزیونی رفته بودین، بشنویم بعد تو راجبش توضیح بده لطفا برامون.
چون آقای حدادی عادت داره مدالشو تقدیم میکنه، دور قبلی به آقای روحانی تقدیم کرد.
بله تقدیم کردم، چون خب مردم خب خیلی راضی بودن. و
بعد چرا امسال تقدیم نکردی؟ خب مردم خوشحال نبودن؟
شرایط خب مملکت خب همه میدونن، شرایط کشور همه میدونن به چه صورته، خب اتفاقاتی که داره میفته، شرایط خب ارز، شرایط سکه، و آدم با هر کسی صحبت میکنه الان فقط باید جوری رفتار بکنیم و جوری حرف بزنیم که خب فقط آرامش خورده در کشور فکر میکنم باشه خیلی بهتر.
بله خلاصه که ظاهرا مدالشو دیگه نداده به آقای روحانی.
بله ما
فقط چه مدالی گرفته؟
طلا گرفت. طلا گرفت احسان. بله طلا گرفت. خب یکی از قدر قدرت‌های جهان تو این رشته، مهمان بودن تو شبکه 2 فکر کنم برای آقای علیزیام، این موجی بود که صحبت می‌کرد، با بهداد سلیمی با هم بودن، کلی صحبت جالب شد. اینم بگم که خیلی از قهرمانای فرشی جان مدال‌آور که تو بازی‌های آسیایی مدال گرفتند قبلا تقدیم می‌کردن به فلانی و بهمانی و اینجوریا، الان خیلی‌هاشون به مردم ایران تقدیم کردن و من فکر می‌کنم که آقای حدادی هم بله به کسی جز مردم ایران تقدیم نکرد این مدال رو.
بسیار خوب، دمشون گرم. راجب بخش آخر فقط راجب علی کریمی اگه بتونی کمی صحبت بکنی، چون شنیدیم که قرار دادگاهی بشه ظاهرن به خاطر صحبتایی که کرده، چی گفته و دلیلش چی بوده، چه شکایتی ازش شده؟
ماجرا برمیگرده به چند ماه پیش که در یکی از برنامه‌های 90 عادل فردوسی پور علی کریمی مهمون بوده، گفته داشته صحبت می‌کرده بله با یکی از دبیر فدراسیون هم بوده در مورد وضعیت پولی که شما پولا رو نمیتونید بگیرید به حساب شخص منتقل کردین، اسم آورده اونجوری که خبرگزاری ها منتشر کردن و اسم آورد آقای هوشنگ مقدس، تاجر ایرانی ساکن دبی، شکایت کرده از علی کریمی، گفته من شکایتمو پیگیری میکنم و در حال پیگیری تا آخرم دنبالش میرم. و کریمی اشاره کرده به اون مسائلی که دلار رو وارد، اینجوری منظورش بوده که وارد پول این آقای تاجر ایرانی میشده، ایشون هم بدون دخل و تصرف البته تبدیل میکرده به ریال یا تومان یا حقوق کیروش رو میداده مثلا، یا برمیگردونده به فدراسیون. همین باعث سوء تفاهم شده. من فکر میکنم که همین روزا البته یه کسایی در صدر هستن که اینا رو آشتی بدن، اون آقا رو پشیمونش کنن از شکایت. و به هر حال این مسئله،
حالا حرفاش درست بوده یا درست نبوده،
من نمیدونم درست بوده یا من نمیتونم تایید بکنم، آنچه که گفته شده در شبکه 3 سیما برنامه 90 گفته شده و این شکایت بزن. آقای هوشنگ مقدس هم در چند تا خبرگزاری ها تو 3-4 روز گذشته اومد و کلی سر صدا پا کرد.
بسیار خب، ممنونم ازت. فریبرز غریب رو میتونید در کانال تلگرامیش فالو بکنید، کانال تلگرامی فریبرز غریب سپورت. و ممنونم ازت، تا هفته آینده باهات خدافظی میکنم.
من هم ممنونم، خدا نگهدار، تا هفته آینده.
میدونم تو هم دلت یه جایی گیره، آره یه وقتایی دلت تو هم میگیره، پس کمی با دل من تو مهربون باش، نذاریم دل روی دست تو بمیره. من داغون و تو بازم رو برا کن، تو بخند تو دلم آتیشی بپا کن، بذار از این شب و این غم و جدا شم، یه کمی به حال امشبم نگاه کن. منو بازی چه یه این کوچه یه بارونی نکن، منو دست این شبا نده بسم کاری بکن، عزیزم جون خودت تو دلمو خالی نکن. منو بازی چه یه این کوچه یه بارونی نکن، منو دست این شبا نده بسم کاری بکن، عزیزم جون خودت تو دلمو خالی نکن.
ما این افرادی که میان کارتون کارتون پوشک و اینجور چیزا میگیرن میذارن تو انبار خونهشون رو درک نمی کنیم، سر در نمیاریم از کارشون. آخه الان برفرض که شما این رو هم اومدین انبار کردید، دو ماه دیگه هم قحطی شد، خب شما اینو بتونی دو سه ماه ازش استفاده بکنی، بعدش میخوای چیکار کنی ها؟ یا اینکه اصلا اینم برای شما مون باقی وسایل چی لبنیاتو مثلا میخوای چیکار بکنی، اونم میخوای همجوری انبار بکنی تو خونتون؟ نکن آقا جان، خرید نکنید، خرید نکنیم، خرید نکنند، اجازه بدید که بله. یک مقدار قیمت ها بیاد پایین، خیلی گرونه.
خیلی ممنونم. نکنید، نکنیم، نکنند به گفته این دوست عزیز. و به گفته این دوست عزیز یعنی مثلا فرض کن سه ماه هم حالا بچه شما توی پوشکی چند لایه چند ده هزار تومانی پیپی کرد، ولی بچه های مردم مثلا توی شلوارشون کار خرابی کردن، آخرش که چی؟ جز اینه که بعد سه ماه که پوشک تموم شد بعد مثل بقیه بچه رو کهنه کنی؟ ها؟ بله. خیلی ممنونم از تماس شما. خانم آقایون، عباس علی کت خدایی، جناب آقای عباس علی کت خدایی، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان که خب یکی از نزدیکان خیلی نزدیک حاج آقا جنتی هم به حساب میاد، یه مصاحبه خیلی بلند بالایی با روزنامه ایران کرده بود که یه بخشایش واقعا جالب بود. مثلا یه جایی از مصاحبه خبرنگار از ایشون میپرسه تفریح شما در دوران کودکی چی بود؟ ایشون جواب میده من از بچگی اصلا تفریح نداشتم، پدر اجازه نمیداد جایی برویم، سینما رفتن حرام و ورزش هم جزو خطوط قرمز بود، مثلا اگر میخواستیم سینما برویم سینما رفتن حرام بود. یا اکثر بعضی امامزاده ها، یعنی اصلا آدم نمیدونه چی بگه واقعا، سینما رفتن هم حتی حرام بوده، تفریح هم اصلا جایز نبوده. البته ظاهرا الان خود ایشون هم با بچه‌هاشون همینجوری رفتار میکنه که باباش با خودش میکرده، چون گفته بچه‌هایم نیز اگر خودم جایی ببرمشان میروند، خودشان جایی نمیروند. بفرمایید دارالاحزان درست کردین دیگه آقای کت خدایی، نشستین تو خونه دوره همه افسردگیاتونو با هم تقسیم میکنی؟ عجیباً غریبا بی خود نیست ما همچین اصوات غم انگیز و افسردگی آوری رو البته مدت‌ها پیش از ایشون شنیدیم، ولی حالا یه بار دیگه بشنویم.
از تو بگویم ای کبوتر پر کشیده، به حرم معبود میدانم آن لحظه وصال با معشوق خود چه خواندید و آخه چه زمزمه کردید.
الهی خیلی حالشون بد بوده، کبوترشون هم پر کشیده بوده، دلشون تنگ بوده. البته دوستان ای آقای کت خدایی چه میدونم مثلا یه شغل معمولی داشتن، خب مسئله نبود برای ماها، اصلا مهم نبود، چون هر کسی بالاخره آقا یه جوری بزرگ شده دیگه، تقصیر خودش نبوده که، به هر حال خانواده‌اش بوده، حالا جامعه خانواده فلان، اگه نوع گذران دوران کودکیش هم مشکلی براش به وجود بیاره خب میره دوا درمون میکنه، مشاور میبینه، خوب میشه ان شاء الله. منتها مشکل ما در مورد امثال آقای کت خدایی اینه که اینا الان مدیرای ارشد مملکت ما هستن، یعنی ایشون یکی از چند نفری هن که توی شورای نگهبان در مورد صلاحیت آدم ها تصمیم میگیرن، در مورد اینکه قوانین مجلس باید تایید بشه یا نه تصمیم میگیرن، یعنی در عمل آقا سرنوشت زندگی 80 میلیون نفر افتاده دست آدمای مثل ایشون. خب این که بابای آقای کت خدایی نمیذاشته ایشون جایی بره سینما رفتن و هرون میدونسته ورزش خط قرمزش بوده و در نهایت همین آقای عباس علی کت خدایی رو تحویل مملکت داده که برای مردم تصمیم بگیره، ما چرا باید تاوانشو بدیم؟ ها؟ چرا؟ سوال خوبیه نه؟ حال تازه آقای کت خدایی توی اعضای شورای نگهبان خوبشونه، از دور که نگاه کنی میبینی ایشون خوبشونه. شما ببین اون تو اون شورایی که حاج آقا جنتی رئیسش، صادق لاریجانی، آیت الله یزدی و چه میدونم هاشمی شاهرودی هم اعضاشن چه خبره، رسما خونه وحشت اونجا. والا منم جای این کت خدایی بودم، حتی اگه مثلا کودکی درست حسابی هم داشتم هم افسرده میشدم، چه برسه به اینکه بابا ایشون ورزشم حرام میدونسته. به هر حال ما برای آقای کت خدایی و باقی افسردگان نظام آرزوی سلامتی میکنیم. البته آقای پرواز همایی هم یه سری حرفایی در مورد آقای کت خدایی دارن، ظاهرا بشنویم.
کت خدایی که گمان کرده خدایی مهمان، کت خدایی که گمان کرده خدایی مهمان، کت خدایی از خدایی بلایی مهمان، کت خدایی از خدایی بلایی مهمان. روزگاریست به گوش همه خاند که خدا، روزگاریست
دفعه یکمیش تو قوی تر بکنی اونو دیگه بره. آها آها، نه آقا ما میخوام همه خوشحال باشن. آهنده آقا، آقا شما خود دنی چی گفتن درم دیبره؟ آه دست تو درد نکنه.
احبه قربان تو شلمان گوه داری با تلفن حرف بزن. نه نه حرف بزن، حرف بزن.
بله بله من با تو من تماس میگیرم. آقا فقط یادتون نره ها، قربان تو برم من تی جان قربان. خدا حافظ، گود بای، سی یو لیتر آقا.
خارج.
سلام آقا فارسی.
سلام علیکم. انگلیسی بل. حرف میزنی شلما؟
چی کار بکنیم آقا، من به هر حال احساس کردم به عنوان یک سرچای خانه‌دار بین المللی باید از هر انگشت من یک هنری بباره دیگه.
آفرین آفرین
قربان
شما گرم. از یکی دیگه از هنرات هم استفاده کن، یه چای به من بده، من حلقم خوش
شد. آفکورس اجازه بدی یک کاپ بردارم.
حالا فارسی هم گفتی، گفتی اینا رو ها، حالا خیلی
سخت نمیشه. ما اصلا به جای رسیدم که الان بیشتر توی ذهن من خارجی فکر میکنم.
اوه بلکلا
ما ها، اینم چای
دست در علای
وندرفول
وندرفولت تو حلقم.
آفرشی اتفاقا چند دقیقه پیش داشتم از جلوی استودیو رد میشدم، دیدم شما داشتی در مورد خاطرات کودکی این آقای چی بود؟
کت خدایی بود. دیدی طرف اصلا تو شرایطی مثل زندان بزرگ شده شلما.
همین دیگه بره، همین این this is the problem.
بابا ول کن تو هم انگلیسی رو دیگه، حالا یه دفعه گیر داده ها. چیه داری کلاسی چیزی میری جوگیر شدی چته؟
با کلاس که میرم آقا فرشید، ولی back to our conversation. تو آقای منی، من بعد از اینکه ماجرای آقای کت خدایی رو شنیدم یک زنگی زدم به مسئول چای رسانی شورای نگهبان.
جان تو مگه با مسئول چای رسانی شورای نگهبانم رابطه داری؟
چی فکر بگویدی آقا فرشید؟ He is one of my best friend آقا.
چلمان گرفتی ما رو. اسمش چیه حالا این مسئول چای رسانی شورای نگهبان؟
این آیت الله چایکاریانه دیگه آقا.
چیم یعنی مسئول چای رسانی شورای نگهبانم آیت الله؟
بله. ببین چه اطلاعات پرولیوی دارم به تو ارائه میکنم آقا فرشید.
پرولیو چی؟ هم با ارزش منظور
همونده آقا.
تو میگفتی آیت الله چی بود گفتی؟
چایکاریان. آن دیگه آقا فرشید، چون به هر حال چای رسانی شورای نگهبان خیلی پست حساسیه.
خب
درست مثل فقهای شورای نگهبان که رهبر انتخابشون میکنه، این مسئول چایرسانی اونجا مسئول چایرسانی بیت رهبری مشخص میکنه.
والا از ایشون چی پرسیدی؟ چی گفت؟
آفاشید پرسیدم که این آقای کت خدایی اینا با این دوران کودکی سخت و نوحپی که گذراندن این چجوری اونجا کار میکنه.
چی گفت؟ آیت الله چایکاریان؟
آیت الله چایکاریان ضمن تایید فرمایشات بنده گفت که برای این مسئله راهکار خیلی خوبی پیدا بکنه تا محیط کار شورای نگهبان رو به یک فضای شاد و مفرح تبدیل بکنه.
باریکالله. چی کار کرده یعنی؟
Very simple آقا فرشید. Very simple. گفت یک سری مواد شادی آور تهیه میکنه، اینا رو میریزی توی چای اعضا، در عرض نیم ساعت
یعنی
همه
چی؟
حالشان خوب میشه برای
جدی میگی شرمان؟ این... یعنی رسمان چیز خورشون میکنه تو از اون حال اخمو و خمود و اینا در
میکنه؟ بله دیگه، ما خیلی خیلی اتفاق محال بکنه ما فرشید، ما این رایی که آیت الله پیدا بکنه. اتفاقا آیت الله میگفت وقتی دارن توی شورای نگهبان صلاحیت کاندیداها رو بررسی میکنن، این مصرف اون مواد شادی آور رو لیتل بیت، جاست لیتل بیت بیشتر میکنه.
یعنی یکم بیشترش
بله.
میکنه لیتل یکم بیشتر
یکم.
با کشتی تو ما رو با این انگلیسی حرف زدن تا
دیگه عادت
خب
کردی.
یعنی تازه آیت الله انقدر چیز بله. خورشون میکنه اینا انقدر رد صلاحیت میکنن
آدروایز که همه رو رد میکردن
آدروایز بابا بله. شلمان کلاس زبان رفتن هم جنبه میخواد که تو نداری بله. تو همه چیو که دیگه نمیتونی به انگلیسی
بگی. من توی خانه که با پامچال مادر پامچال یه کلمه هم فارسی حرف نمیزنم، فقط انگلیکی.
ببخشید انگلیکی دیگه چیه؟
آقا انگلیسی به علاوه گیلکی میشه انگلیکی دیگه برای
خدا از دست تو شلمان
دیگه برای
یه چیزایی از خود در میاری اصلا آدم موخش سود میکشه.
شما هم باید شروع بکنی به زبان آموزی آقا فرشیدا، اینو به هر حال گفتن زیگهواره تا گور دانش بجو. تازه من یه خبر دیگه هم برای شما دارم
آه. اون دیگه چیه؟
بله
خدا به خیر
در همون راستای تدابیر آیت الله چایکاریان مسئول محترم چایرسانی شورای نگهبان،
خب
بنده هم از امروز سفارش دادم میگه دوستان که تو کار پخش شادی و سرور در گیلان زمین هست یک سری مواد به من بده، من اینو بریزم که چای شما دیگه از این حالت خمودی و اخمالود و اینا بیایم بیرون دیگه. آقا این چی isn't it wonderful آقا فرشید؟
چی شد شلمان؟ یعنی الان تو این چای منم مواد شادی آور ریختی؟
ناراحت نباش خیلی خیلی کم آقا فرشید، just for test.
نکن چی نمیخوام این چایو بگی بابا، نکن این کارو. عجب مگه ما دیوونه ایم آخه این کارا رو میکنی با همون موش آزمایشگاهی؟
آقا فرشید من فقط به خاطر رفاه شما هم این کارو کردن دارم برادر، مگه ندیدی آقا جلال آره ندیدی امروز رفته بود روی میز داشت سخنرانی میکرد؟
این همین دیگه شلمان، من الان باید برم کار دارم، ولی لطفا فعلا شما در این آبدارخونه رو میبندی
بله.
هیچ چایی بین بچه‌ها توضیح نمیکنی
آقا.
من برم به بچه‌ها بگم
آقا بیا و خوبی بکن بمندم
همین که گفتم شلمان یادت نره ها، دوباره نبینم
باشه برادر باشه آدمی ها، بیا و خوبی بکن. دیوونه کل معلم زبان ما تو بی اور نات تو بی، That's the problem. برای خودتون میگم برادر، یه مش افسرده دور خودمون جمع کردیم همه خموده داغان، نمیخوان دیگه شادی رو نمیخوان اینا. ای بابا
شب تو شبه ای مرجنه خفور جنه و مردمه جمردمه دب مرده به دل بورده
کچیگی رو بینم کچیگی رو بینم
شب تو شبه ای مرجنه خفور جنه و مردمه جمردمه دب مرده به دل بورده
کچیگی رو بینم کچیگی رو بینم
دیشب پریشب پس پریشب می امر دمار را ولیشه ننم اون آزار بیفته چله تازه و زده قفص بده می سر تانه
کوچیگی رو بینم کوچیگی رو بینم
دیشب پریشب پس پریشب می مرد خخور مچه گیمیشته بس که بی مردی بینیشته قد خاله و زده قایم بشه می سر تانه
کوچیگی رو بینم کوچیگی رو بینم
یکی دختره
بینم
اگه پسره
بینم
و پرسره
بینم
ان عوض بازه
بینم
لب گد بازه
بینم
اگه دختره
بینم
می وره دیره
بینم
می درد دیره
بینم
یاری شیرینه
بینم
وای وای وای
بینم
وای وای وای
بینم
مرا شبزه
بینم
مرا گربزه
بینم
من مرگ بزه
بینم
من با
متکستم
بینه
من وفلکستم
بینه
مومای دوخن
بینه
مومای دوخن
بینه
گرم عبدالله دوخن
بینه
سرد عبدالله دوخن
بینه
میجام دره دوخن
بینه
مومای دوخن
بینه
مومای دوخن
بینه
دکه جگیره
بینه
دکه فگیره
بینه.
اینایی که الان میرن این همه چیز میخرن، اینا خیلی خوبن. اینا اگه قحطی بیاد همه مردم میمیرن، اینا یه سال بیشتر زنده میمونن، خیلی خوشحالشونه. اگه خیلی خوبم بخورن شاید دو سالم زنده بمونن از ما بیشتر. آرمینم از ملاسانی.
خیلی ممنونم آرمین جان. فکر نکنم اینجوری به قضیه نگاه کنن ها، چون زندگی کردن زیر سایه جمهوری اسلامی تحفه است. مگه ملت مثلا سر یه سال دو سال بیشترش بخوام برنامه‌ریزی کنن؟ خرید کردن و انبار کردن این روزا بیشتر از سر غریزه است، یعنی تا حساب کتاب و این حرفا. برای خیلی ممنونم از نظرتون رو گفتین. بریم ببینیم که در ایستگاه زیرزمین چه خبره. چه کنیم در زیرزمین این هفته؟
درنگ کنیم
خیلی درنگ کنیم، یعنی همجه هی وایسی درنگ کنیم.
این هفته راجب گروه درنگ صحبت میکنیم.
بابا بگو ببینیم کیان، چیان، کجان، چی میزنن. بدو بگو. دیره
سه نفر مهدیار، مهدی و محمد رضا، همه هم جوون و متولد 67-68 و همسن و سال منن.
باریکالله. گروه درنگ دارا نشده بودم، حالا کارشون حتما میشنویم. این سه هنرمند رفقای قدیمی هم هستن ظاهرن، از بچگی با هم بزرگ شدن و توی رشته های مختلف هم تحصیل کردن، ولی با هم نشستن و موزیک زدن تا بالاخره به درنگ رسیدن.
گویا اسم درنگ رو برای این انتخاب کردن، من میگم درنگ، یکم هم صبر میکنم. برای این انتخاب کردن که توجه مخاطب رو جلب کنن، با درنگ و توجه بیشتری به موزیکشون گوش کنن و کارشون هم بیشتر یه فضای انتقادی داره نسبت به جامعه و رفتارهای اجتماعی.
ظاهراً اعتقادی هم به تولید آلبوم ندارن و بیشتر کارشون روی اینترنت به صورت تک آهنگ منتشر میشه، ولی گویا روی مفهومی بودن کارشون و موندگاری اثرشون خیلی وسواس به خرج میدن.
اون یه سوالی هم پرسیدی اون اول، یادم رفت جوابشو بگم.
چی پرسیده بودن؟
گفتی که کجا هن؟
آها.
آره، بچه های درنگ از سال 91 و توی تهران شروع کردن کارشونو.
خیلی هم عالی.
بله.
بریم گوش کنیم به درنگ.
دست سردش تو دستمه، لای همه دور از همه، انقلاب و بیاب و روش، گلوشل و پیاده روش، میرسیم سر چار را، ولی از نگاه ها غریب است، یه آشنا ننی پس، بذار کنار نقاب یا هرچی هست، انقلاب و بیاب و روش، گلوشل و پیاده روش، دست سردش تو دستمه، لای همه دور از همه، اینجا کسی نمیشناس ما رو، پس هرچی خواستی باشو، نشستی واسچی باشو، بلند کوزب تو بند و لاستیکاشو، انقلاب و بیاب و روش، گلوش و لپی آدروش، دست سردش تو دستمه، لای همه دور از همه، خرخره ای اگه بخوای میدری، آبرویی اگه بخوای میبریم، هرچی هم قیمتی بخوای میخریم. انقلاب و بیا و روش، گل و شل و پیاده روش، دست سردش تو دستمه لایه همه.